الله الرحمن الرحيم الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش فسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. اون چه که در این کریمه راجع به حق بودن نظام آفرینش مطرح بود گذشت و اون چه که فعلا مورد بحث است مسئله عرش است که خدای متعالی بر عرش استواء دارد یعنی چی؟ در قرآن کریم عرش یک انتساب به حق تعالی دارد که می فرماید استواء علی العرش یا رب العرش العظیم رفیع الدرجات ذو العرش. یک انتساب به فرشتگان دارد که فرشتگان یا حاملان عرشند یا طواف کننده های اطراف عرشند و تر الملائکه حافین حول العرش یا و یحملو عرش ربک فوقهم یومئذین ثمانیه که در این ثمانیه انسانهای کامل هم نقشی داره. این عرش چیست که خدا بر عرش استواء دارد و این عرش به عظمت موصوف است که خدا رب العرش العظیم است و خدا رفیع الدرجات ذو العرش است و عده‌ای حامل عرشند و عده‌ای در اطراف عرش طواف دارند که و تر الملائکه حافین حول العرش. عده‌ای از علمای سنت درباره این گونه از معانی میگفتند ظاهر این الفاظ به ما لها من المفاهیم معلوم است، کیفیتشون مجهول است و سؤال بدعت است و ایمان واجب. اون چه که از مالک نقل شده است، مرحوم امین الاسلام در مجمع نقل کرده است و دیگران هم نقل کردن، این است که مالک ابن انس گفت الاستواء معلومون و کیفیت الاستواء مجهولتون و ایمان بهی واجبون و سؤال عنه بدعتون. باز بعضی از علمای سنت می گفتن که تفسیره تلاوته، اصولا تفسیر قرآن یعنی تلاوت قرآن، و عده‌ای هم درباره این گونه از معارف قرآن اظهار نظر می‌کردن. اونها که اظهار نظر نمی‌کردن می‌گفتن تفسیر قرآن عبارت از تلاوت اوست، نظری از اونها نرسید. اما دیگران که درباره قرآن اظهار نظر کردن یا به همین ظواهر اکتفا کردن و الفاظ را به همین معانی ظاهری حمل کردن، اینها مشبهن چون ظواهر این الفاظ جسمیت است. عرش یعنی تخت، استواء بر تخت یعنی جاگیری و قرار گرفتن بر تخت، این لازمش تجسم است و اونها مشبهن و عبای از جسمیت ذات اقدس اله سبحانه و تعالی ندارد که این الفاظ را بر همین ظواهر هم میکرد. عده یک مقدار از اینها بالاتر فکر میکردن، الفاظ را بر معانی علمی هم میکردن نه معانی عقلی، علم اون روز یعنی هیئت اون روز مسئله آسمان های هفتگانه بود، بعد آسمان هشتم که جایگاه ستاره های ثابت هست و بعد آسمان نهم که فلک الافلاک نام میده میشد به حساب اونها، میگفتن به این که هفت آسمان است که در هر آسمان یکی از این کواکب سبعه سیاره جا دارد، بعد فوق آسمان های هفتگانه آسمان هشتم است که جایگاه ستاره های ثابت است، فوق آسمان هشتم فلک نهم است که ستاره‌ای در او نیست، او فلک الافلاک است. عده‌ای از مفسران این سماوات سبع را بر همون افلاک سبعه هیئت بطلمیوسی حل می‌کردند، کرسی را بر فلک هشتم حل می‌کردند و عرش را بر فلک نهم، و بعد می‌گفتند فوق عرش که فلک نهم است چیزی نیست. این تفسیر قرآن کریم به روش علمی، چون علم روی فرضیه اتکا میکرد نه قضیه بدیهی و در معرض زوال بود، طولی نکشید که جریان هیئت بطلمیوسی روشن شد که پایه‌های علمی عمیق ندارد. حق با اقدمین است، یعنی قبل از بطلمیوس و همفکران او که میگفتن زمین حرکت میکند، اقدمین نظرشون این بود، متأخرین فهمیدن حرف با حق با اقدمین بود نه با بطلمیوس، یا مال محققان قبل از بطلمیوس بود، حق با اونها بود که میگفتن زمین در حرکت است. بنابراین حمل آیات قرآن بر معانی علمی که پایگاه بدیهی ندارد که نظری به او بدیهی ختم می‌شود، بلکه به فرضیه متکی است و در معرض زوال است، این خطر رو در پیش دار. نباید این کار رو میکردن و عرش و کرسی را بر فلک هشتم و نهم هم نباید میکردن و هم کردند و بعد این چنین شد. ادعی گفتن عرش و همچنین کرسی به معنای تخت ظاهری و جسم ظاهری نیست و به معنای آسمان هشتم و نهم هم نیست، این کنایه از مقام فرمان روایی است و کنایه از مقام تدبیر است. واقعیتی به نام عرش نیست، حقیقتی به نام کرسی نیست، این کنایه است از مقام تدبیر و مقام فرمان روایی. این معنا نقصی که دارد آن است که اگر چیزی در قرآن کریم به عنوان کنایه و مثل ذکر می شود، چون قرآن نور است این معنا را تبیین می کند که من می خواهم مثل ذکر کنم، نظیر اون چه که در باره زجاجه و مصباح آمده که الله نور السماوات و الارض مثل و نورهی که مشکات فی ها مصباح المصباح فی زجاجه از زجاجتو کنه کوکب دوری. لذا در اونجا کسی نمیگوید ما یک شجره زیتونهی داریم واقعا، یک زجاجهی داریم واقعا، یک مصباحی داریم واقعا، اینها تنظیر و تمثیل است. چرا؟ چون خود قرآن کریم فرمود این مثل است، یک تنظیر است. اما در باره عرش هیچ واقعیتی برای عرش نیست، هیچ حقیقتی برای کرسی نیست، فقط تنظیر است، یعنی اون تدبیر و مقام فرمان روایی را میگوین عرش، یا نه یه واقعیت و حقیقتی است که اون واقعیت و حقیقت عرش نام دارد. الفاظی که در قرآن کریم استعمال می شود اگر محفوف به قرینه قطعی لفظی یا لبی نباشد، بر همون معانی ظاهریش حل می شود، منتها مصداق را باید مشخص کرد. عرش مقام فرمان روایی است، درسته، یعنی عرف وقتی که بخواهند یک حکومتی را تقریر کنند می گوین اون حاکم بر تخت فرمان روایی نشست، اما حکومت اون حاکم یک امر اعتباری است مقام او هم که حاکم بودن و سلطان بودن است، امریس اعتباری، دستورات او هم در شؤون اعتباری است. نه اون مقام یه واقعیت تکوینی است، نه اون تخت یک مقام تکوینی است، نه دستور و مدیریت و فرمان روایی او یه واقعیتی است، جزء امور قراردادی است. قراردادی کردن مردم یک منطقه که اگر او یه همچه حرفی را زد، اینها هم اجرا کنن، او میشود حاکم، اینها میشود مجریان نظر او. این قرارداد است و اعتبار، و بیرون از قرارداد و اعتبار واقعیتی نه برای مقام اون حاکم است، نه برای تخت او، نه برای فرمان روایی او. اینا یه عناوین اعتباری است. اینها همون مسائلی بود که به عنوان عناوین اعتباری در بحث دنیا گذشت، که اینها دنیایند. آیا عرشی که قرآن کریم مطرح میکند یعنی مقام فرمان روایی اعتباری، یا نه یک مقامی است تکوینن که از اون مقام دستورات تکوینی و ایجادهای الهی و ربوبیتهای الهی صادر میشود؟ تمام تفاوت اینه که آیا عرش یک واقعیت خارجی دارد یا یک عنوان اعتباری است. ما اگر گفتیم فلان سلطان بر عرش سلطنت تکیه کرد، یک مقام اعتباری است، دستورات او لازم الاجراست، یعنی در حیطه اعتبار. آیا واجب تعالی که رفیع الدرجات ذو العرش است، یعنی دارای مقام اعتباری است، عالم به اعتبار می‌گردد، یا یه واقعیت و حقیقتی است که این واقعیت و حقیقت به خدای متعالی استناد دارد؟ قرآن کریم شواهدی برای واقعیت داشتن عرش و کرسی در اختیار گذاشت که طبق این شواهد روایات معصومین علیهم السلام تدوین شده، که در اون بحث قبل به عرض رسید در کلمات علمای عامه تفسیری درباره عرش و کرسی و این گونه از معانی بلند نیست. این در تفسیر امامیه است، طبعاً اون چه که از معدن وحی و اسمت رسیده است، عرش را کرسی را مبسوطاً بحث کردن، دربارش نظر دادن و شقوقش ذکر کردن. قرآن کریم هر جا سخن از عرش و کرسی است، تدبیر الهی را در کنارش ذکر میکن، یا تدبیر عملی یا تدبیر علمی. چون ذات اقدس اله اوصاف ذاتیش عین ذات است، اوصاف فعلیش هم عین همان، عین فعلن. علم فعلی خدا عین فعل خداست، چون که علم ذاتی حضرتش عین ذات حضرت است. قرآن کریم هر جا سخن از عرش است، تدبیر الهی را در کنارش ذکر می‌کند، یا تدبیر عملی یا تدبیر علمی. بعد از ذکر عرش یا می‌گوید خدا این چنین عالم را اداره می‌کند، یا می‌گوید خدا این چنین به شؤون عالم عالم است، یا از سخن از علم خداست، علم فعلی، یا سخن از تدبیر خداست که فعل و فیض حق تعالی است. در همه مواردی که سخن از عرش است، در کنارش تدبیر مطرح است. در همین آیه دوم سوره رعد که محل بحث است، فرمود ثم استوى على العرش و سخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. این شمس و قمر را مسخر کرد و همه موجودات برای اونها قدر و قدر و حد معینی تنظیم شده است که همه در جریان و سیرن تا به اون هدف نهایی برسن و به دارالقرار واصل بشن. در سوره هود، در سوره اعراف آیه 54 باز سخن از عرش خدا و تدبیر الهی است. می فرماید 54 سوره اعراف: ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النهار. دیگر واو ذکر نکرده، این تفسیر استواء علی العرش است. استواء علی العرش یعنی چه میکند؟ یغشی اللیل النهار یطلبه حسیسا و شمس و القمر و النجوم مسخرات به امره علا له الخلق و الامر تبارک الله رب العالمین. این یغش اللیل النهار یعنی یجعل اللیل غاشیتا علی النهار، که هر جا روشنی باشد فورا تاریکی به سراغش می رود و او رو خاموش می کند. اینجا سیدن استاد رضوان الله پذیرفتن که اصل عالم ظلمت است، نور عرضی است که از ناحیه خدای متعالی می آید. هرگز عالم به ذات روشن نیست، اگر نوری دارد از طرف مبدأ است. و بعضی از مفسران که آیه سوره یاسین را این چنین تفسیر کردن، در اونجا ایشون قبول نفرمودن، فرمودن رو قواعد ادبی سازگار نیست. در سوره یاسین که فرمود آیت لهم اللیل که نسلخ منه النهار، اونجا بعضی از بزرگان گفته بودن به این که در سوره یاسین آمده و آیت لهم اللیل که نسلخ منه النهار، معلوم می شود نهار و روشنی یک روکشی است رو درون تاریک. یک گوسفند را که پوست می کنن، پوست روی گوسفنده، درون گوسفند پوست نیست. ظاهر آیه سوره یاسین آن است که نهار یک روکشی است برای عالم، روشنایی یک جلدی است که ما سلخش میکنیم. این پوست که بکنیم درون عالم تاریکه. و آیتون لهم اللیل که نسلخ منه النهار، این جلد نهار را که سلخ کردیم و گرفتیم فیضا هم مزدیمون، یه تو تاریکی. پس نور یک روکشیست برای عالم امکان. این چیه نیست که درون جهان روشن باشد، درون جهان شب است که یک نوری روی اینها را روشن کرده، که اگر این سلخ بشود، این روکش برداشته بشود فیضا هم مزدیمون. اینه در تاریکی. اونجا را فهمودن به این که باید من ذکر می باز ذکر می شد، نه من قبول نفر بودن. و اما اینجا را پذیرفتن به این که ظاهر آیه آن است که یغش لیلا نهار، همواره این غاشیه او خواهد بود و او را می پوشان، از زیر پوشش خود می گیرد. یطلبه حسیسا، فورا به دنبال او، شب به دنبال روز میره. یعنی این کره‌ای که ما در او به سر میبریم و نیمرخ او همیشه روشن است در اثر اینکه مجروب رو آفتابه، سایش که مخروطی است مرتب در حرکت است تا هر جا روشنه اونجا رو تاریک کنه. چون سایش اگر کسی به عالم ملکوت یعنی به عالم نور رفت میشود روشن، مادامی که در عالم ملک است این چنینه. ملکوت جای روشنیه. انسان اگر ملکوتی شد، کذالک نور ابراهیم ملکوت السماوات، میشه روشن. بنابراین هر جا سخن از عرش است، سخن از تدبیر است. یغشی خدای متعالی لیل را، نهار را، یعنی یجعل اللیل غاشیتن علی النهار. دیگران چیز میکردن که نه، نهار غاشیه لیل است. یسلبه حسیسا، هر دو درست است، چون هم یولج اللیل فی النهار، هم یولج النهار فی اللیل، هم یکور النهار علی اللیل، هم یکور اللیل علی النهار. الان که مثلا اردیبهشت از روزها داره بلند می شود، یولج النهار فی اللیل، یعنی از دو طرف روز را در شب در قوس اللیل می برد، عمر شب را کوتاه می کند و این قوس النهار بزرگ می شود. پاییز که شده یولج اللیل فی النهار، از دو طرف قوس اللیل رو ادامه میدهد، هم از این طرف زود شب میشود و هم از اون طرف دیر صبح میشود. پاییز و زمستان یولج اللیل فی النهار هست، بهار و تابستان یولج النهار فی اللیل. الان از دو طرف روز را بالا میبرد، هم از این طرف بالا میبرد دیر شب میشود، هم از اون طرف بالا برده که دیر صبح میشود. قوس النهار است که دو طرف در اون قوس اللیل راه پیدا کرده، عمر شب را کوتاه کرده. ولی پاییز که میشود یولج اللیل فی النهار، اون قوس اللیل را ادامه میدهد، از دو طرف پایین میاره، هم از اون طرف زود شب میشه، هم از این طرف دیر صبح میشه. علی حال یغشی برای هر دو درست است. در این کریمه سوره اعراف که فرمود ثم استوى على العرش یغشی اللیل النهار یطلبه حسیسا و الشمس و القمر و النجوم مسخرات بامره الا له الخلق، اول می آفریند و الامر و تدبیر می کند، تبارک الله رب العالمین، که سخن از ربوبیت است. مصادیقش رو ذکر کرد، بعد در ذیل فرمود تبارک الله رب العالمین. پس در این کریمه اگر سخن از عرش است، سخن از تدبیر. در سوره حدید هم که سخن از عرش است، سخن از تدبیر علمی است. فرمود هو الذی خلق السماوات والارض ثم استوى على العرش یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها و ما ینزل من السماء و ما یعرج فیها و هو معکم اینما کنتم. قریب این مضمون در آیه سوم سوره حدید فرمود، چهارم سوره حدید، هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام ثم استوى على العرش. دیگر واو ندارد که و یعلمو ثم استوى على العرش، این استوى على العرش را تبیین میکند. میفرماید ثم استوى على العرش، خب چه میکند؟ یعلمو ما یلجو فی الارض، هر چه در زمین فرو میرود، هر قطره ای که از بالا میبارد و در زمین فرو میرود خدا میداند، هر بذر و حصه ای که در زمین فرو میرود خدا میداند، هر انسانی که با موت در قبر فرو میرود خدا میداند، هر چه که در زمین فرو میرود خدا میداند. یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها، هر گیاهی که از زمین بیرون می آید خدا می داند، و هر انسانی هم که از خاک بر می خیزد فیضاه و من الاجداسه را رب هم ینسلون الله می داند، هر چه که از زمین بیرون می آید خدا می داند، چون که هر چه در زمین فرو می رود خدا می داند، و ما ینزل من السماء و ما یعرج فیها، هر چه از آسمان نازل می شود، چه برکت های ظاهری مثل باران و امثال ذالک، اشعه آفتاب و امثال ذالک، چه برکت های معنوی که فی السماء رزقکم و ما توعدون، همه و همه که از غیب یا از بالا نازل می شود خدا می داند، و اون چه که به طرف آسمان برمی گردد و ما یعرج فیها، چه از ذر امور جسمانی، اگر بخاری است و اگر دخانی است و اگر اجرام خفیفی است که بالا می رود خدا می داند، و اگر امور معنوی است که الهی است، عدل کلم و طیب و العمل و صالح، اون رو هم خدا می داند. پس اون چه که از آسمان می آید و به آسمان می رود، ظاهریش و باطنیش را خدا می داند. اون چه در زمین فرو می رود و از زمین برمی خیزد، ظاهریش و باطنیش را خدا می داند، زیرا خداست که اسبق علیکم نعمه و ظاهرتن و باطنه، او فراوان نعمت داده است، نعمت سابق، او سابق و نعم است. اسباق در وضو که یکی از سنن وضو است، یعنی وضو شاداب گرفتن در آب وضو، اینطور روغن مالی نکنه انسان، اسباق در وضو جز سنن وضو است، او سابق و نعم است، چون اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن و باطنن، هرچه از سماوات نازل می شود و به سما بر می گردد نعم الهیست، هرچه در زمین فرو می رود و از زمین بیرون می آید نعم الهیست، چه ظاهرش چه باطنش.
تفسیر عرش نماشه.
بله؟
ممکنه تفسیر عرش نماشه، بگیم در این که برای عرش مستوی هست، در این حال تدبیر علمی داره، تدبیر عملی داره.
بله، چون معلوم می شود یه ارتباطی با عرش هست. اونگاه ببینیم عرش یه مقام اعتباری است که ارتباط با حقایق تکوین دارد یا نمیشد یه حقیقت تکوینی. اگر در سوره اعراف وقتی سخن از عرش است، تدبیر واقعی خداست. اگر در سوره حدید صحبت از عرش است، علم فعلی خداست. که علم فعلی عین تدبیر اوست، تدبیر او عین فعل اوست. همون طوری که در صفات ذاتی ذات عین هستی است، در صفات فعلی هم فعل عین ذات او عین علم است. اگر اینها حقیقی است، ارتباطش به امر اعتباری نخواهد بود. پس عرشی که هست یه مقام فرمان روای تکوینی است، نه عرشی است که میگویم سلطان عرش دارد یا فرون حاکم عرش دارد، که مقام اعتباری واقعیه در کار نیست. سلطان که عرش دارد نه یعنی تخت دارد، یعنی مقامی دارد. این مقام مقام اعتباری است. امروز اگر گفتن باش هست، فردا اگر گفتن نباش نیست و هیچ فرقی در نظام تکوین پیدا نشده و نمیشه. پس مقام او اعتباری، دستورات او اعتباری، اجرا هم امور اعتباری، امتثال و اطاعت هم امر اعتباری. و در باره خدای متعالی که سخن از عرش است، جهان تکوین را علمن و عملا به مقام عرش ارتباط میدهد. و هوه و ما یعرجو فیها و هوه معکم اینما کنتم و الله به ما تعملون بصیر. هر جا باشید با شماست. اینها را ما در این آیات کریم به خاطر بسپریم تا ببینیم روایات معصومین علیهم السلام آیا از همین زوایا استفاده کردن یا نه، و آیا این که فهمودن ما قرآن ناطقیم حق گفتن یا هنوز برای ما روشن نیست. بنابراین وقتی که فرمود استوا علی العرش، یا سخن از علم خداست یا سخن از کار خداست، که کار او هم همون علم فعلی است و علم فعلی او هم همون کار است. در دیگر سور هم همینطور است که ملازم فرمید هر جا صحبت از عرش است، به دنبالش یا تدبیر است یا علم فعلی. و اما اونچه که در جوامع روایی ما به عنوان عرش آمده این است، اصول کافی، باب العرش و الکرسی، روایاتی دارد که روایت اولش تا حدودی خونده شد که حضرت فرمود خدا حامل عرش است، نه عرش حامل خدا. زیرا از اون استوا علی العرش جاسلیق سوال کرد که خدا حامل عرش است یا عرش حامل خداست. حضرت فرمود است امیر سلام الله علیه که خدا حامل عرش است. چرا؟ برای اینکه عرش جزء این مجموعه آفرینش است و خدای متعالی مجموعه آفرینش رو نگه می‌دارد. به این آیه استدلال کرد که حضرت فرمود فقال امیر المؤمنین علیه السلام الله عز و جل حامل العرش و السماوات و الارض و ما فیهما و ما بینهما. به این کلمه استدلال کرد همون و ذالک قول الله عز و جل ان الله یمسک السماوات و الارض ان تزولا و لئن زالتا این امسکه ها ما من احد من بعده انهو حلیم کان حلیم غفور. اونگاه این شخص سوال کرد که پس عرش را کی حمل میکنند؟ فرشتگان حمل میکنند یا نه؟ اگر حامل عرش خداست، پس چرا قرآن فرمود که عرش را فرشته حمل میکنند یا چند نفر عرش را حمل میکنند؟ اگر حامل عرش و حامل سماوات و عرض خداست، پس چطور در قرآن کریم آمده که یحمل و عرش ربک فوقهم یوم از این سمانه؟ شما که می فرمایید خدا حامل عرش است، در حالی که این آیه می‌فرماید حاملین عرش 8 نفرند در قیامت. مثلا حضرت فرمود که ان العرش خلقه الله تعالی من انوار اربعه، و این عرش که مخلوقی از مخلوقهای الهی است، عده‌ای از انسانهای کامل یا فرشتگان را به مقامی رسونده است که اون مقام را اینها حیازت کردن و حامل اون مقامن، مقام و صاحب مقام را خدا آفرید، به خدا اداره می کنن. ولی این مقام را خدای متعالی به اینها داد، نه به نحو تفویض، هر دو را در تحت ربوبیت خود اداره می کنن. حضرت فرمود عرش را خدا حمل می کند، و اگر در آیه دیگر آمده که 8 نفر حامل عرشند، خود اون اشخاص را با عرش را همه و همه را رب العالمین حمل می کند. بعد از اینکه فرمود من انوار اربعه هست، اونگاه فرمود و هو العلم الذی حمله الله حمله. این عرش مقام علم فعلی خداست. این علم یک حقیقتی است که انسان‌های کامل یا فرشتگان یا هر دو حاملان این مقامند. این که در بیانات حضرت امیر سلام الله علیه هست که در دلم علم‌های فراوانی است، لو اصبت له حملتن، اگر کسی را که بتواند حامل این علوم باشد مقداری از این علوم را با او در میان می‌گذارم، برای آن است که علم یه حقیقتی است که هر کسی تحمل او را ندارد. چطور درک یک مطلب مشکل مقدور همه نیست؟ چطور اگر یک کسی یکی دو ساعت فکر کرده یک مطلب سنگین را فهمیده سرش درد میاد؟ چطور هضم هر سری مقدور هر کسی نیست که داشته باشد و نگوید؟ این چنین نیست که یک امر اعتباری باشد بی واقعیت. یه حقیقتی است که اولا درکش مقدور بعضی ها نیست، بعضی ها درک میکنن ولی نمیتوانن ضبط کنن و رازدار باشن و برای کسی نگوین، فورا علنی میکنن. یه حقیقتی است که افراد کمی میتوانن هم او را بفهمن هم او را هضم کنن. این که حضرت فرمود لو اصبت له حملتن، دو نفر ممکن است که یک مطلبی رو یاد بگیرن، یکی رازدار باشد اون مطلب را برای هر کسی در میون با هر کسی در میون نگذارد، یک کسی همون مطلب را برای کسی که استعداد ندارد در میون میگذارد، خودش به مطلب هر دو را ضایع میکند. اون حدیث شریفی که مرحوم صدوق رضوان الله علیه در توحیدش داشت که قبلا اون حدیث خونده شد که حضرت فرمود لیس کل العلم یستطیع صاحبه ان یفسره لكل احد، هر مطلب علمی را که نمیشود به هر کسی گفت، یا طرف متوجه نمی شود گمراه می شود، یا اگر فهمید قدرت ضبط رو ندارد برای هر کسی مطرح می کند، اونها متوجه نمی شود. اونگاه به حضرت عرض کرد فرجت عنی فرج الله عنک، من که اون قدرت علمی رو ندارم تکلیف من چیه؟ فرمود تو همین ظواهر را که ایمان بیاری برای تو کافیه، تو که بدانی خدا خالق السماوات و الارض است، محیی و ممیت است و امثال ذلک کافیه. تو دیگه بحث نکن که چطور یک جا در قرآن آمده که انسان که میمیره جان را خدا قبض میکنه، الله یتوفا الانفاسه الموتا. یک جا فرمود کسی که میمیره فرشته مرگ جان را قبض میکنه، یتوفا کن ملک الموت الذی وکل بکن. یک جا فرمود افراد که میمیرن فرشتگان مأمور زیر دست اونها جان را قبض میکنن، توفت هو رسولنا یا الملائکه تتوفا هم الملائکه. این مال تو نیست، تو فقط بدان خدایی هست و محیی و ممیت هست و جان رو قبض میکنن. بگذار عده دیگر بیان این مسائل رو بفهمن که چجور یک جا خدا قبض میکنن. آیا همه اون توفیق را دارن که هنگام ارتحال جان را تسلیم اون دوست کنن، یا مقدور همه نیست؟ یا زیارت عزرائیل سلام الله علیه مقدور همه هست یا مقدور همه نیست؟ این که امام سجاد سلام الله علیه در صحیفه سجادی فرمود هنگام موت تجلا لهم ملک الموت من حجاب الغیب، آیا هر کسی این قدرت رو دارد هنگام مردن عزرائیل سلام الله علیه زیارت کنه، یا گرفتار مأمور نجز می شود تتوفاه و الملائکه؟ فرمود این کار مال تو نیست، تو همون بدان که خدای هست و خالقی هست و محیی به امید هست، مشکل تو با همین مقدار حل میشه. که گفت فرشت فرج الله عنك، هر مقامی را هر کسی که حمل میکنه، فرمود این مقام علمی را حمله خاص حمل میکنه. این حمله خاص کیانند باز در جوامع روای ما مشخص شد که معصومین علیهم السلام اندام سرزاله. فرشتگان دور اینها میگردند. آیا همون فرشتگانی که در سوره حامیم آمده و تر الملائکت حافین حول العرش، همون ملائکه هستن که حامل عرشن؟ یا حامل عرش کسانی هن و تواف کننده ها و طائفین حول العرش کسان دیگر هن؟ اینا ممکنه در خلال بحث ها حل بشه به خواست خدا. ولی حضرت فرمود عرش خدا علم خداست، اونم نه علم ذاتی، علم فعلی. ادعی را حامل علم خود قرار داد. پس علم و حامل علم را خدا حمل می کند و علم را در مقام فعل ادعی حمل می کند. و هوال علم الذی حمله الله حملته، اون علم را خدای متعالی به حاملین علم داد. و ذالک نور من عظمته، اگر عظمت الهی این ذات خداست، این علم است، این عظمت فعلی و علم فعلی از اون عظمت ذاتی و علم ذاتی نشأت میگیرد، این عرش میشود عظیم، خدا میشود رب العرش عظیم. و اگر مرحوم کلینی رضوان الله علیه از امام ششم سلام الله علیه نقل کرد که اگر کسی این سه اصل را حفظ کرد، در باطن عالم مرد عظیم خواهد بود، سرش ایده که من تعلم العلم و عمل بهی و علم لله دعی فی ملکوت السماوات عظیم. اگر کسی برای رضای خدا عالم بشود، این لله از باب تنازع به هر سه متعلق است. من تعلم العلم لله و عمل بهی لله و علمه الناس لله دعی فی ملکوت السماوات عظیم. این در باطن عالم مرد عظیم خواهد، این هرگز حاضر نیست اون حقیقت عظیم را به این امر وهمی بفروشه که بشد ما را به حد تجارتو. این به فکر یرجون تجارت لن تبور است، نه به فکر ما را به حد تجارتو. فرمود و ذالک نور من عظمتهی، فبه عظمتهی و نورهی ابصر قلوب المؤمنین، و به عظمتهی و نورهی آداه الجاهلون، چون انسان نابینا و خفاش صفت با نور بده. در پایان بحث قبل به اینجا رسیده بودیم که هرگز علم با جهل دشمنی ندارد، میکوشد جهل را برطرف کند، روشنش کند. عالم با جاهل بد نیست، نمیخواهد علیه او کار کند، میخواهد دست او را بگیرد. این جاهل است که با عالم بد است. الجاهلون لأهل العلم اعداء، نه اینکه علما اعدای جهالند. المرء عدو ما جهله، افراد عادی دشمن چیزی هستند که نمیدانند، ولی مؤمن هم دوستدار علم است و هم چیزی را که نمیداند گم شده خود میپندارد، که الحکمت و زالت المؤمن. و آداه الجاهلون و به عظمتهی و نوره ابتقا من فی السماوات و الارض من جمیع خلائقهی الیه الوسیلت بل اعمال المختلفه بل ادیان المشتبهه. هر کسی از راه خاص به اون سمت میرد، بعضی اشتباه میکنن بعضی درست میرن. فکلون محمولون، اینطور نیست که تفویض باشد، اینطور نیست که اون مقام تدبیر را اگر به فرشتگان یا به انسانهای کامل داد تفویض کرده است، این چنین نیست. همه این فرشتگان و انسانهای کامل سراسر جنود الهی هستند که لله جنود السماوات و الارض. فکلون محمولون یحمله الله مبادا توهم بشود که با دست ظاهری هم میکند، نه، یحمله الله به نورهی و عظمتهی و قدرتهی. بنابراین حامل و محمول هر دو محمول الهی هم. اون حقیقت علمی با فرشتگان یا انسانهای کامل که حاملان عرشن، هر دو محمول الهی هم. خدا با نور و عظمت و قدرت اینها را اداره میکنند. لا یستتی اول نفسهی زرن ولا نفعن ولا موتن ولا حیاتن ولا نشور. در نظام تکوین همونطوری که قرآن دارد و این روایت هم تبیین میکند، احدی مالک چیزی نیست. ملک اعتباری که این کتاب از آن کسی است، چون اعتبار است آسیبی به جایی نمیرسند. اما ملک تکوینی احدی مالک چیزی نیست. این که در قرآن کریم آمده این مضمون، انسان مخصوصا درباره انبیا رسول الله صلی الله علیه و سلم که لا یملک نفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، این فیما یرجو الی التکوین است. لذا حضرت میفرمود به این که من وقتی که چشم باز کردم نمیدانم که آیا میتوانم ببندم یا قبل از بستن میمیرم. ادیم این چنینن، ادی که خیال میکنن توان کاری دارن، خدا اجازه بستن چشم به اونها نمیده، و اگر دیگری این چشمشون رو نبندد، بعد در حال در موقف تقصیل یه منظره بدی هم داره. قرآن فرماد امن یملک و سمع و الابصار، این ام منقطع است، یعنی اون که مالک چشم و گوش دیگری است. شما امانتی به شما دادن که این امانت حفظ کنید، و الا گاه اجازه بستن چشم هم به ما نمیدن. امن یملک و سمع و الابصار. بنابراین احدی در نظام تکوین مالک چیزی نیست. و اگر موسی کریم سلام الله علیه گفت که لا املک الا نفسی و اخی، نه، یعنی در مسائل تکوینی، یعنی شما دستور دادید اطاعت کنیم، انا لا املک، انی لا املک الا نفسی، و اخی هم لا یملک الا نفسه، نه انی لا املک الا نفسی و اخی، من فقط مالک هر دو هستم، نه، من لا املک الا نفسی و اخی هم لا یملک الا نفسه. در ایمان آوردن ما دوتا ایمان آوردیم، در مسائل اختیاری اعتباری تشریعی، نه مسائل تکوینی. من مالک خودم هستم، برادر من مالک خودش هست. حتی یعارض با اون آیهی که درباره رسول الله آمده که لا یملک لنفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، که مضمون در قرآن کریم هست. در نظام تکوین احدی مالک چیزی نیست. تو نظام قراردادی و اعتباری هر کسی مکلف است که ایمان بیاورد. این مقدار اعتباری در اختیار اوست، به اطاع من الله تعالی. پس در نظام تکوین لا یستتی او احدی لنفسی زرن ولا نفعن ولا موتن ولا حیاتن ولا نشور. فکل شیئن محمولان والله تبارک و تعالی الممسکو لهما انتزولا والمحیط بهما من شی و هو حیات کل شی و نور کل شی. همین فیض الهی است که باعث زنده شدن هر موجود زنده است، باعث روشن شدن هر موجود روشنی است. سبحانه و تعالی اما یقولون علوا کبیرا، هم تفویض را ترد کرده است، هم جسمانی بودن را. طبعاً اون منزه از آن است که روی تختی قرار بگیرد که کسی او را حمل بکند، و منزه از آن است که وقتی عرش را به کسی واگذار کرده بشه تفویض، که بشه مغلولت الید. این چنین نیست، او منزه از جسمانیت است، او مبرای از تفویض است، او نیازی به احدی ندارد و به احدی هم قدرت نمیدهد، به احدی هم احتیاج ندارد، به احدی هم استقلال نمیدهد. او منزه از تفویض است، او مبرای از جسمیه. اینها خلاصه حدیث اول. اما حدیث دوم دنباله همون حدیث است. به امیرالمؤمنین علیه السلام عرض میکند که فاخبرنی عن الله عز وجل عینه، خدا کجاست؟ فقال امیر المؤمن علیه السلام هو ها هنا و ها هنا به فوق و تحت و محیطون بنا و معنا و هو قوله ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنا من ذلک ولا اکثر الا هو معهم اینما کانوا فالکرسی محیطون به سماوات و الارض و ما بینهما و ما تحت السرا و این تجهر بالقوله فانه یعلم السر و اخفا و ذلک قوله تعالی وسع کرسیه السماوات ولا یعوده حفظهما و هو العلی العظیم فالذین یحملون العرش هم العلماء. صدر این جمله که الان خونده شد که به آیه سوره مجادله استدلال کردن، این یه بحث دیگری دارد که در اون بحث بین ثالث ثلاثه که کفر است و رابع ثلاثه که توحید است باید فرق گذاشت. این حدیث شریف ناظر به اونه که حضرت فرمود استدلال کرد با آیه سوره مجادله که هر نجوایی که باشه سه نفر نجوا میکنن خدا چهارمی است. ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم، این توحید خالص خواهد بود. با اون که در سوره مائده آمده لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، این یه بحث عمیقی دارد که بین ثالث ثلاثه و رابع ثلاثه چه فرقیه. آیا سه نفر که اینجا هستن خدا چهارمی چهار نفر است یا چهارمی سه نفر است؟ توحید آن است که خدا رابع ثلاثه است، کفر آن است خدا ثالث ثلاثه باشد. این بحث دیگری دار انشاءالله وقتی اونجا رسیدیم به استشهاد این روایات حل میشه. اما ذیل این بحث فرمود به اینکه عرش خدا یعنی علم خدا، او به همه چیز عالم است، استدلال کرده وسع کرسی و سماوات و الارض. پس کرسی یک تختی باشد، عرش یک تختی باشد، اونطوری که شاخهای انگور تختی دارن، عرشی دارن که فرمود جناتی هست، نخیلی هست، معروشات هم دو غیر معروشات، انگورات دو قسمن، یه انگورای معروش که دار بستند و بر عرش اسوارن، یه انگورایی هستن که رو زمین میتنن. فرمود همه اینا رو خدا آفرید. آیا همونطوری که انگور اون انگورای دار بست معروشن یعنی لهو عرش است، معاذ الله برای مبدا متعال عرش است این چنی؟ یا عرشوه و العل، همون عرشوه و العل. اونجا که میفرماید جنات من نخیل و اعناب، این اعناب و انگورها معروشات و غیر معروشات، یه دز انگورها هستن که رو زمین میتنن، یه دنگورهای هستن که داربستن رو تختی که برای اینها تهیه می شود، رو این تخت ها می آرمن. فرمودن هم اون اعناب معروش را که لها عرشون خدا آفرید، زارش اوست، همین اعنابی که بر بستر زمین گسترده است و معروش نیست. بنابراین مسئله عرش این چنین نخواهد بود که یک تختی است خدای متعالی رو تخت. نه، می شود گفت که این حرف ها به ما چه؟ این حرف ها را به ما گفتن که ما بفهمیم لیدبرو آیاته. و نمی شود گفت تفسیره و تلاوته، نه، تفسیر چیز دیگه است، تلاوت چیز دیگه است. و نمی شود این عرش را به همین معانی جسمانی یه حمل کرد، چون لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار لیسه کمثله شیء به ماننده. و نمی شود عرش را به مقام فرمان روایی جهان تعبیر اعتبار حمل کرد، زیرا این اعتباریست اون حقیقی. پس یه واقعیتی دارد که این واقعیت را در لسان معصومین علیهم السلام به علم و تدبیر عملی خدا متعال تطبیق کردن و شواهد فراوانی همین معنا را تثبیت بکند که بقیهش به خواست خدا بعدا میشه. الحمدلله.